بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث تجلی رو تموم کردیم، مونده بود مختار خودمون دیگه. عمده ترین مباحث رو در بحث تجلی مطرح کردیم. عرض کردیم در بحث تجلی سه تا بحث کلی میشه اگر قرار باشه که به ترتیب بحث کنیم: قبح و حرمت و استحقاق و عقوبت. البته رابطه طولی اینها ضروری و لزومی نیست، یعنی ممکنه ما قبح عقلی رو تصدیق نکنیم ولی حرمت شرعی وجود داشته باشه. ضرورتاً اون نیست که اگر یه چیزی قبح عقلی نداشت حرام شرعی هم نباشه، یعنی ممکنه عقل قبح او رو درک نکنه، کما اینکه ممکنه حرمت شرعی نداشته باشه ولی استحقاق و عقوبت داشته باشه. ولی خب عموماً اگر چیزی قبیح باشه حرام است، حرام باشه استحقاق و عقوبت داره، یعنی ترتیب بحث این گونه است. خب آیا فعل متجربه قبیح است یا قبیح نیست؟ عرض کردیم که انظار مختلفی در این قصه وجود داشت. به نظر ما فعل متجربه قبیح نیست الا این که بر او صدق کنه عنوان هتک عرفی. تا عنوان هتک عرفی صدق نکنه فعل متجربه متصف به قبح نیست. فعل او آب خوردنه، این آب خوردن خودش قبیح نیست الا این که هتک عرفی برش صادق باشه. هتک عرفی چجوری صادقه؟ مثل در مواردی که متجری تجاهر کنه به معصیت، اونجا که تجاهر کنه به معصیت هتک عرفی صدق میکنه. این فعل از باب هتک میشه عمل قبیح و به تبع هم میشه حرام. حالا اون حرمتش هم بحث میکنه. نه ولو فکر بقیه هم بدونن آبه، ولی همین که میگه من میخوام این شرابو بخورم، این در حقیقت عملش میشه هتک. ولی چون این تجاهر میکنه که من میخوام شراب بخورم و اقدام میکنه، عرف میگه این عملش میشه هتک، عملش میشه هتک. البته حالا قدر متعقنش در اونجاییست که بقیه هم نمیدونن، یا بعضی میدونن بعضی نمیدونن. حالا اینا بحثای صغرویشه، من کبرویش اینه که به هر حال این که بگیم فعل متجربه همیشه متصفه به هتکه، ما حقیقتا هم قبلا هم در ارتباط با هتک گفتیم هتکه عنوان عرفیست، عنوان شخصی نیست. چون عنوان عرفیست عرف باید بگه این هتک شد یا نشد، و در حد که علاوه بر قصد اون ممیزات یا مختصات عرفی هم باید وجود داشته باشه. لولا این قضیه ممکنه که یه کسی به قصد حد کم یه کاری رو بکنه ولی عرف اونو حد که ندونه، به خاطر این حد کم صورت نمیگیره. البته اون حد که موضوع بعضی از ادله خواهد بود دیگه. پس تکرار کنم فعل متجربه قبیح نیست الا اینکه عنوان هتک برش صادق باشه. اگر عنوان هتک برش عرفاً صادق باشه فعل متجربه میشه قبیح. نه من مثال زدم کی مثلا فعل متجربه عنوان هتک برش صادق، اون صرفاً یه مثال بود. گفتم مثل اونجایی که تجاهر کنه، و الا به عنوان مثال مطرح کردم دیگه، نخواستم بگم محدود به تجاهره. یا اعتباری اصلا نه دیگه طولیه عنوان هتک. هر جا مثل قیام و احترام، مثل قیام و تعظیم، مثل قعود و هتک.
خودمون
حرمت به لحاظ عناوین میره دیگه، بلند شدن شما تعظیم برش صدق میکنه دیگه. وقتی عنوان تعظیم صدق کنه میشه مستحب یا واجب. عمل فی حد نفسه اسمش چیه؟ قیامه. ولی حالا عنوان تعظیم بر او صادق شد. اینا عناوینیست که افعال به لحاظ خلاصه اضافات و قیود و شرایط و اینها میگیرن به خودش. به خاطر این همین عمل میشه خوب، همین عمل میشه بد، همین عمل میشه مستحب، همین عمل میشه واجب. فرض کنید لباس مشکی پوشیدن، کسی لباس مشکی پوشه، ولی اینکه شما به این نیت بپوشید و عرف هم بگه تعظیمه، لباس مشکی که لباس حالا پوشید. نه تعدد من چی میفهمم؟
اینجا مثلا
در مواردی که نکنید، مواردی که یه عملی مباحه، یعنی در حقیقت اون عنوان اولی عنوان خنساس دیگه و میتونه نه اقتضایی هم باشه، خنساس میتونه بارهای مختلفی داشته باشه، عنوان خنساس، اقتضایی به لحاظ حکم دیگه نه به لحاظ عنوان. بعد میتونه عناوین مختلفی به خودش بپذیره، به لحاظ هر عنوانی هم احکامش مختلف بشه، مثل عنوان تعظیم، عنوان تکریم، عنوان توهین، عنوان تحقیر. به قول یه آقای میگفت که مثلا فرض کنید یه کسی پرچم ایران رو آتیش بزنه، بگیرنش، میگه آقا این پارچش رو من پولش رو دادم خریدم، رنگش هم من پول دادم، شما چرا منو میگیرید؟ اینا ملک من بوده، پارچش مال من بوده، رنگش مال خودم بوده، نقاشیش از خودم بوده، خودم خواستم ملک خودم آتیش بزنم. کسی میتونه تصرف کنه در ملک ما؟ یا نه، تو به نماد ملی توهین کردی. این توهین به هر حال آتیش زدن یه تیکه پارچه رنگی، اونم که همش ملک خودتون بوده، کسی نمیتونه شما رو مؤاخذه کنه. نه، این توهینه، این در عرف اسمش توهینه، چون توهینه قابل مؤاخذه است. ولو ملک تو بوده، پرچمش، پارچش هم خریدی، نقاشیش هم خودت کردی، رنگش هم خودت خریدی، همه اینا بوده، نفت و بنزینش هم مال خودت بوده، از این آتش هم کسی هیچ متضرر نشده، ولی بر این عنوان توهین مترتبه. چون عنوان توهین مترتبه، تو پیگرد قانونی داری. خیلی وقتا ما در ملک خودمون تصرف میکنیم، یه تصرفی که خاصی هیچ مشکلی نداره، مثلا یه تیکه پارچه دور انداخته نیست، یه کسی بیاد خلاصه رنگ بگیره و شکل پرچم ایران درست کنه و بعد یه جایی هم آتیش بزنه و فیلم بگیره ازش، همه اینا تصرف در ملک خودشه، ولی پیگردم داره. اینا همین عناوینیست که عرفاً برش مترتب میشه. ولی خب حالا اگر عنوان هتک برش مترتب نشه، مثلا همین اتفاق رو کسی در زیرزمین و خونش انجام بده، هیچ کس هم نبینه، فعلاً دستگاه اطلاعاتی بفهمن این همچی کاری کرده، نمیگیره، نشه، هتک نشده، یعنی جمعه هتک عرفی صدق کنه دیگه. ولی کسی رفته در خفای پرچمی رو آتیش زده، کسی نمیگیرش، تو مثلا توهین کردی، ما رفتیم در خفای کار کردیم. من میخوام بگم عنوان هتک عرفی باید صدق کنه. در مورد شارع هم همینه، در مورد شارع هم ولو اون آقایی که تو زیر زمین خونه رفته آتیش زده و درارم بسته و هیچ کس نبینه و تحفظ کرده، دل پری هم داشته، مثلا ناراحت هم بوده، قصدش هم این بوده که یه جوری عقده خودش رو خالی کنه، ولی عرفاً نمیگه هتک کرد. به خاطر این صدق عنوان هتک مهمه، این که عنوان هتک. حالا در صغراگاه وقتی یه جاهایش مثلا ممکنه مشکوک باشه، یه جاهایش معلوم، ولی حالا ما کبراش مطرح میکنیم دیگه. کبراش اینه که اگه فعل متجربه هتک عرفی باشه، در اینجا بله، این در فرضی که اون عنوان خنسا باشه، مباح باشه، ولی اگه حرام باشه معلوم نیست چیز باشه، اونجا کسر و انکسار میشه، یا واجب باشه کسر و انکسار میشه، اونجا کسر و انکسار میشه، یعنی باید ببینیم این میچربه یا اون میچربه، این عنوان بارش بیشتره یا اون عنوان بارش بیشتره، بعد مجموعش سنجیده میشه. خب این در ارتباط با اون فعل متجربه. خب حالا اگر فعل متجربه حتی که عرفی باشه حرمت شرعی دارد یا ندارد؟ حتما شما میگین داره حرمت شرعی نیه. اگر فعلی حتی که مولا باشه، حتی که دین باشه، حتی که پیغمبر باشه، امام باشه، هرچی شما اسمش رو بذارید، حتی که احکام الهی باشه، این به هر حال حرمت شرعی داره یا نداره؟ خب حتما داره دیگه. حالا اگر من بپرسم به چه دلیل داره چی جواب میدید؟ میگید مسلمه دیگه. اگر یک فعلی حد که دین یا حد که احکام یا حد که شریعت باشه، این به چه دلیل داره؟
چون سایر حرمت ها به همین دلاتی حد بوده، حتی جای مولا حتی مولا بیت مولا رو زیر پا گذاشته.
خب مثلا فرض میکنیم اگر کسی معصیت علنی، این دیگه همون بحث تجاهر به معصیت دیگه، کسی علنی معصیت کنه، علنی معصیت کردن یعنی حد که احترام مولا دیگه، این همون بحث تجاهر به معصیت، تعظیم لازم، حد حرام. به هر حال ظاهرا یه بحث روشنیه، حالا میشه دنبال دلیل نقلی هم بیش از این براش گشت، ولی به نظر میاد همچی بدیهی به ذهن میاد این قصه. حرمت حد رو داریم عرض میکنیم، یعنی اگر برای حد همونطور که برای تعظیم ما اختصاصا گفتیم اینطوریه، برای حد الان ما حرمت شراب خوردن رو نه، حرمت حد. مثلا تفاوت اون کسی که تو زیر زمین خونه شراب میخوره و اون کسی که میاد متجاهرن شراب میخوره، اینا در شراب خوردن که یکسانن، اون تجاهره که حدک باشه اون خودش یه حرام علاهده است. ما هم الان میگیم حرمت حدک ها، نه حرمت شراب خوردن، این حرام است به حرمت حدک. عرض کردم که بعضی ها میگن توقیر و قروح، توقیر واجب زدش حرام، تعظیم واجب زدش حرام. بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن ادله‌ای داریم که تجاهر به گناه خودش گناهه، خودش گناهی یعنی خودش حرامه، تجاهر یعنی همین. یه ادله مختلفی وجود داره، یعنی میخوام بگم یک مدل دلیل هم نداریم، چند گروه دلیل با هم دیگه جمع میشه تقریبا این مسئله ازش هست. این آره دیگه ما الان فعل رو میگیم حد که آخوند که میگفت اون عزمه است، ما الان میگیم خود فعل متجربه حرامه. آره ما میگیم الان فعل جوارحیه چون حد که است. البته این همه موارد تجری نیست، گفتیم پس تجری فی حد فعل متجربه، تعبیر میکنیم به فعل متجربه، فی حد نفسه قبح نداره و حرمت نداره الا این که عنوان حدک برستد کنه. آیه اصفهانی به این تعبیر ما نمی گفتن. آره تعبیر به خروج از رسوم عبودیت حدک، آره حدک مولا به این تعبیر داشتن. فرق عرض ما در تیکه دومم بگیم، بند دوم عرضمم بگم، این در ارتباط با فعل متجربه بود، اما در ارتباط با عزم و در صدد طغیان بودن، یعنی گفتیم حالا عملش زشته یا نه، عمل چی بود؟ آب خوردن بود، ولی این تصمیمی که من دارم که شراب بخورم این چی؟ این قبح داره یا قبح نداره؟ قطعا این کار قبیحه، یعنی این تصمیم شما، چون تصمیم خودش عمل اختیاری دیگه، این تصمیم قبیحه، همونی که آخون گفت. که آیه اصفهانی هم از کلامشون این استفاده میشد که خروج از رسوم عبودیته، از زی رقیت شما خارج شدید. مقتضای بندگی اینه. آیه صد میگفت حق و طاعه، این حق مولا بود. اون ایشون میگفت که تو از رسم عبودیت، از زی رقیت خارج شدی. آیه صد را میگفت حق و طاعه. عزم بر اسیان با اقدام، البته آیه صد گفت اقدام، اقدام بر زور، یعنی عزمی که شما از عزم خودتون منصرف نشدید، عزمی که شما از عزم خودتون منصرف نشدید. به عبارت دیگه شما نمیگید اراده همون چیزیست که مستتبع تحریک عضلاته، میگیم اون عزمی که به این درجه برسه که پس از اون شما عملی رو انجام بدید، اون عزم قطعا قبیحه. حالا اگر یه تصمیمی باشه که به اون حد نرسه، یعنی مثلا یه کسی میگه بد نیست که یه دزدی بکنیم، مال مردم بخوریم، اختلاسی انجام بدیم، اما هیچ اقدامی هم نمی کنه، همش تو فکرش هست ولی اقدام نمی کنه. خب آقا این اسم اینو عزم نمیگذارن. گفت کلن عرض کردیم عزم به اون آخرین سلسله تصمیم میگن دیگه. عزم یعنی اونی که محقق شد که لامحاله بعد از او فعل باید محقق بشه، اگر نشه مانعی خارج از اختیار من داره، مانعی خارج از اختیار من داره، این عزم قطعا قویه. نه اینجا که میگیم عزم، منظورمون آخرین مرحله همون اراده. بله الان منظور ما از عزم همون آخرین مرحله. البته آقایون هم در تعابیرشون منظورشون از عزم بر طغیان یعنی همون تصمیم نهایی. خب این مطمئنن قبیحه، اما عزم حرام هم هست یا حرام نیست؟ این عزم بر طغیان یا عزم بر معصیت، فعل متجربه که صحبت کردیم، الان در مورد عزمیم دیگه، فعلو که بحثشو کردیم، الان در ارتباط با عزمی. عزم که فعل جوانهیه، قبیح که 100% قبیحه، یعنی عقل میگه که کارت خیلی زشته که تو میخوای مخالفت با مولا بکنی، اما این عمل حرام است یا حرام نیست؟ ما باید ببینیم که شارع کلن برای افعال جوانهی حرمت یا وجوب جعل کرده یا نه. در این که میتواند جعل کند بحثی نیست. چرا؟ چون فعل جوانهی هم یه چیز اختیاریه، هر اتفاق اختیاری یعنی من بتونم اونو با اراده رقم بزنم، اون در حقیقت قابل جعل و حکم تکلیفی هست. البته آخوند گفت خود اراده غیر ارادی است، چون ایشون اراده رو غیر ارادی میدونست، تعلق تکلیف به اراده رو آخوند تردید داشت، چون گفت اراده غیر ارادی است. بعضی ها هم این حرف رو میپذیرن که اراده غیر ارادی است، ولی میگن اما اختیاری هست. یادتونه دیگه این دعوای آخوند و غیر آخوند بود دیگه. آخوند میگفت اراده غیر ارادی است، بعضی دیگه هم مثل آخوند گفتن اراده غیر ارادی است، ولی آخوند گفت که اونا گفتن که غیر ارادی است اما اختیاری است. غیر ارادی است یعنی اراده مسبوق به اراده نیست. اگه مسبوق به اراده باشه باز باید اراده مسبوق به اراده، اراده مسبوق به اراده، پس غیر ارادی است. غیر ارادی است یعنی اراده خودش مسبوق به اراده نیست. تا به اینجا درست؟ اما آقای خویی گفتن اراده مسبوق به اراده نیست اما اختیاری هست. اختیاریت هر چیزی به اینه که قبلش اراده باشه، اختیاریت اراده به ذاتشه. پس غیر ارادی بودن به معنای غیر اختیاری بودن نیست. این حرفی بود که آقای خویی زدن در جواب آخون. یعنی آخون گفتن اراده غیر ارادی است، آقای خویی گفتن اراده غیر ارادی است اما اختیاری است. چون آخوند گفت فعل اختیاری فعل ارادی است، فعل ارادی یعنی هر چیزی که مسبوق به اراده باشه اختیاری است، هر چی هم که مسبوق به اراده نباشه اختیاری نیست. خب حالا اگر غیر اختیاری باشه معنیش اینه که متعلق تکلیف نمیتونه واقع بشه. ولی خب آقایون گفتن که بر فرضی هم که غیر ارادی باشه اختیاری است، گفتن که ارادیت همه چیز به اراده است، ارادیت اراده به خود، اختیاریت اراده به خودشه. حالا این بحثایی بود که آقایون مطرح کردن. بنابر مبنای آخونی مقداری بحث اراده مشکل میشه، ولی آخون مقدمات اراده رو تقریبا باز میپذیرن که میتونه متعلق تکلیف باشه. اراده نه، ولی مقدمات اراده. منظورم از مقدمات اراده همون چیزهایی است که چند مقدمه است که مثلا ذکر میکنن. فرض کنید شوق، میان مقدمه اراده است، خود اراده نیست. حالا من به نظر آخون کاری ندارم، به نظر ما به هر حال افعال جوانهی میتونه متعلق تکلیف باشه، کما اینکه خداوند متعال ایمان رو واجب میکنه، کفر رو حرام میکنه. ایمان و کفر در حقیقت یه عمل جوانهیست دیگه، عمل جوانهی نیست، عقد القلب دیگه. ایمان، ایمان بر ما واجب است و بزرگترین واجبه، مهمترین واجبه، خدا بر ما واجب کرده، در حالی که ایمان عمل جوانهی نه عمل جوارحی، ولی واجبم هست. پس دوباره تکرار میکنم، عرض ما اینه در این که از میتواند واجب یا حرام باشه، ما معتقدیم که میتواند، ممکنه، اما این که خدا عزم رو واجب کرده یا حرام کرده، ما دلیلی بر این مسئله داریم یا نه، این محل بحثه. بعضی از آقایون میفهمن خب نیت رو واجب کرده دیگه، ما خیلی از جا گفتن نیت واجبه، نیت خودش عمل جوانهیه، پس عمل جوانهی واجب هم ما داریم، مثل خود نیت، نیت در تمام اعمال و عبادات شده واجب، خود نیت واجبه. ولی نیت هر جا واجب شده به عنوان جزئی واجبه، یعنی خودش واجب مستقل نیست، که برعکسش هم حرام مستقل باشه. اما از بعضی از تعابیر این چنین استفاده میشه، یعنی استظهار میشه که تقریبا از تعابیر استفاده میشه که مثل و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، که اون عمل جوارحی موضوع وجوب و حرمت و عقوبت و مصوبت و امثال این هاست. البته ارزش عمل جوارحی به اون نیت و انگیزه و این هاست، لا عمل الا به نیه و امثال این حرفا، انما الاعمال به نیات. اما اون چیزی که معیار برای مصوبت و عقوبت و تکلیف و وجوب و حرمت و امثال این هاست، عمل جوارحی است. البته استظهار میشه، چون گفتیم عزمم یه عمل خودش، یعنی و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، فقط اونی که عمل میکنید بهتون جزا داده میشه. خب نیت هم یه عمل دیگه، من روایت نیت رو همینجا خوندم، روایت نیت رو خوندم، حضرت فرمودن نیه هی العمل، خود نیت عمل اصلا، یعنی اینطوری نیست که. ولی استظهار چیه؟ یعنی وقتی میگیم عمل، باید دقت کنید که بگید نیت هم یه عمل است. ظهور عمل در چیه؟ عمل جوارحی است. این نیازه به کار بیشتری داره. به نظر ما میاد استظهار از ادله اینه که موضوع وجوب و حرمت و اینها عمل جوارحیست، موضوع استحقاق مصوبت و عقوبت عمل جوارحیست، اما ارزش گذاری اعمال جوارحی به اعمال جوانحیست، که انما الاعمال و بالنیات، گویا همینو میخواد بگه، لکل امرئ ما نوا. چی میفهمم؟ که مرتدع بشه نشه. من عزمو به خاطر همین اینطوری تعریف کردم، گفتم اونی که الان محل بحث ماست اون آخرین حلقه اراده است. آخرین حلقه اراده یعنی اگر تحقق پیدا نکرد این مانع قهری بوده دیگه، به اصطلاح فورس ماژور بوده، یعنی از اختیار شما خارج بوده. آره درست، من الان بس عقوبت رو میگم نه استحقاق. میدونم، ولی وقتی شارع میگه من اصلا اینو معیار قرار نمیدم، استحقاق هم به صورت ثانوی رفت میشه. من یه بار دیگه عرض بگم، میگم این امکان وجود داره، یعنی شاره میتونه تکلیف کنه، میتونه بر اساس این قوه. خب اگه میتونه، این من استحقاق و قوت دارم، ولی میگه من نکردم این کارو، من میتونستم این کارو بکنم نکردم، من میتونستم از ما حرام کنم یا واجب بکنم اما نکردم، حالا ولو تفضلن نکردم. خب اون روایت هم بهش میپردازیم، ما فعلا داریم نظریمونو میگیم. این استحقاق ثانویاً از بین میره، استحقاق اولی. خب اگر ثانویاً شاره بگه و ما تو زن الا ما کنتم تعملون، تمومه دیگه. مثلا عمل فقط عمل جوارحی است، خدا میگه ما فقط بر اعمال جوارحی جزا میدیم، سزا میدیم، حساب کتاب داریم. حالا تو تو قلبت چی گذاشته من به اون کاری ندارم. چی میفهمید؟ خب ما خودمون عرض کردیم امکان تکلیف داره دیگه. نه وقتی خود شارع میگه دیگه و ما تو زن الا ما کنتم تعملون، دیگه اصولی بیاد بگه نه تو مستحق هستی، به چه دردمون میخوره دیگه؟ خودش میگه ما اصلا جزا نمیدیم. خب اگر پذیرفتیم که و ما توی زمان الا ما کنتم تعملونه، دیگه او استحقاق نیازه به بحث نداره، چون فایده نداره. یعنی اگر شما ثابت بکنید که این استحقاقه هست، اما خدا هم گفته ما اصلا عقوبت نمی کنیم. من عرضم این بود، یعنی استحقاق ثانوی. پس در اینی که امکان تکلیف هست، ما قبحشو پذیرفتیم، ما گفتیم قبح عقلی داره، عزم بر گناه و معصیت، این قبح عقلی داره دیگه، اینو که ما عرض کردیم، عزم بر معصیت قبح عقلی داره. این قبح عقلی آیا حرمت شرعی هم داره یا نداره؟ ما باید ببینیم شارع اصلا بر اعمال جوانهی وجوب حرمت داره. ما عرضمون این بود که در مواردی داره، اما به صورت مستقل فقط در موارد معدودی است که داره، و ظهور بعضی از ادله اینه که وجوب حرمت موضوعش افعال خارجی هست. حالا ما استظهار از ادله است، بازم نص نیست، استظهار از ادله. اصلا بعضی روایات نیت، حالا اگه خواستید من دوباره از منظر خودم بررسی میکنم، اصلا روایات نیت بعضیش لسانش اینه که ارزش گذاری اعمال به نیته. اصلا حسنه که تفضل کلن، اون که هیچی، ما در بعد سیئه باید ببینیم. ما فقط یکی دو تا روایت داشتیم، یکی بس خلود بود، انما خلد و اهل النار، لانهم مثلا نیاتشون این بود که الله وقف دنیا چکار بکنن چکار بکنن، یکی این قصه بود که یکی هم بس قاتل و مقتول بود که کلاهما، نه اون که توضیحشو بر اساس روایت دیگه عرض کردیم، شر من عمله، یعنی او در اهدافش و آمالش به مراتب بدتر از اون داره فکر میکنه که داره انجام میده. اما قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، یا نیت، یا انما الاعمال بالنیات، یعنی ارزش عمل به نیته. انما الاعمال بالنیات یه معنیش اینه که عمل رو نیت ایجاد میکنه، عموما اینطوری دیگه، عمل با نیت ایجاد میشه. یکی اینکه انما الاعمال بالنیات یعنی ارزش اعمال شما بر اساس نیت شماست، انما الاعمال بالنیات، که انما الاعمال بالنیات یعنی ارزش گذاری عمل بر اساس نیت میشه. اینا خیلی اصلا ربطی به بحث ما نداره، یعنی بعضی از اون روایاتی که خوندن نداره. دو تا یا سه تا روایتش بود که ارتباط به بحث ما داشت، یکی قاتل و مقتول بود، یکی خلد و فنار بود، یه روایت دیگه هم بود، روایت چیز بود. اما برعکسش هم روایت بود، مثل مسعدت ابن صدقه که اگر خدا اینطوری میکرد. حالا اونا رو خواستید از منظر خودمون دوباره روایت رو بررسی میکنیم تا ببینیم که این چنین هست یا نه. به هر حال این که نکنید، تا اینجا ما میتونیم با شما راه بیایم، به عرضم دقت کنید، ما میتونیم راه بیایم که بگیم خدا ممکنه بگه من مسئولیت کیفری رو بر اساس عمل جوارحی قرار میدم، ولی بازم اون عمل شما رو من حرام کردم، حرامی است که حالا من نسبت به اون عقوبت نمی کنم. اونجا دیدستیم من نیایی از عمل از کردم اون رو به عرضم میرسید، حواستون هست من چی میگم؟ یعنی نا کنید الان دو تا مرحله بحث داریم، یکی که اصلا عمل جوانهی رو شارع واجب یا حرام کرده، این یه بحثه. بحث دوم اینه که ممکنه بگه حرام کردم اما عقوبتت نمی کنم. حضرت امیر تو اون نامه به امام حسن میفهمن که خداوند متعال تعبیرش چیه؟ ادامهش اینه که و جعل نزوع کن زنبه حسنه. مثلا حضرت میخوان بفهمن فکر گناه رو خدا برات گناه نمی نویسد، فکر گناه رو خدا برات گناه نمی نویسد. حالا ممکنه کسی بگه حرمت ازش میفهمیم، ولی اون حرمت من فکر نمی کنم دلیل نقلی روشنی برش باشه. یعنی کسی بگه ما یک دلیل نقلی روشنی داریم که اگر شما مثلا فکر گناه کردید گناه باشه. میدونید ما چند نوع فکر گناه داریم دیگه؟ اینو توجه دارید دیگه؟ چند مدل فکر گناه داریم؟ یاد دادم من؟ چند مدل فکر گناه داریم؟ در این که تمام اینها گناه باشه یا گناه نباشه، اینها محل بحث دیگه. فکر گناه مثل این که کسی گناه میکنه بعد گناه رو یادآوری میکنه، مثل تجدید خاطره. یک کسی شراب خورده، همون مجلس شراب رو در ذهنش مرور میکنه، مرور عمدی نه مرور غیر عمدی. مثل این که خیلی از اتفاقات برای ما افتاده، ناخودآگاه دوباره در ذهنمون میاد که همچی اتفاقی برام. اون نه، ولی که کسی بشینه ما اون شب چی کار کردیم، رفتیم و مجلس گناهی بود و زدن و رقصیدن و دوباره همین گناه رو تکرار کنه، یه مدل فکر گناهه. یعنی یه گناه انجام شده دوباره آدم تجدید خاطره میکنه، تجدید خاطره که میکنه از این تجدید خاطره لذت میبره. نه فقط یه عمل اتفاق افتاده رو داره تکرار میکنه. خب یه فکر گناه، یه فکر گناه اینه که شما هیچ کار گناهی نکردید، تصور میکنید گناه و کیف میکنید. چی میفهمه؟ نه اینجا تصمیم نیست، تصوره. هنون من دارم تنوع فکر گناه رو میگم. مثلا حالا اول جمعه بذاریم من اقسام شو بگم تا به معنی متبادر. یعنی من میخوام بگم خود فکر گناه اقسامی داره. یه وقت گناهی کرده آدم داره تجدید خاطره عمدی میکنه، یه وقت اینو که نه اصلا گناهی نکرده داره تصور میکنه یه همچی گناهی بود چجوری بود، اصلا یه مجلس ساز و آوازی اگر بود چجوری بود. این هم یه نوع، ولی هیچ تصمیم هم نداره، نه اینکه تصمیم بگیره گناه بکنه. این هم یه مدل فکر گناه. یه مدل فکر گناه یه عملی است که در زمان خودش حلال بوده، تفکرش گناهه. مثلا یه ازدواجی کرده با یه خانومی الان نامحرمه، بعد همون رو شما بیاد تجدید خاطره کنید. البته من فتوای فقهی نمیدم، ولی لعل فقها بگن دیگه جایز نیست مثلا اون تجدید خاطره بشه. یعنی ممکنه یه عملی در زمان خودش صحیح باشه اما تجدید این خاطرش گناه باشه، اینم ممکنه. حالا من دیگه گفتی اقسامش رو بگو، پس من نگم دیگه، شما دومون ولش کنیم بریم به تجدید خودمون بپردازیم. نه اینکه وقل رب اعوذ بک من همزات شیاطین، ما میخوام ببینیم همزات شیاطین چیه، چه چیزهایی رو شیاطین به ذهن ما میارن که اینا همزات و شیاطینه. عرض کردم گاهی وقتا ما هیچ گناهی نکردیم، تصمیم بر هیچ گناهی نداریم، ولی تصور میکنیم همچی گناهی میگیم. بعدم نیست یه مجلس مثلا ساز و آواز، فقط تصور میکنیم. خب این همزات و شیاطینه. خب یه فکر گناه اینه که یه چیزی به ذهن ما خطور میکنه، یه گناهی به خطور کردنش نه به صورت تصور، به صورت عزم. مثلا یه توهینی بکنیم به آقای فلانی، فقط خطور میکنه دیگه تموم هم میشه. یه خطوراتیست که میاد و خودش هم تموم میشه. اینم یه مرحله است. یه مرحله اینه که خطورات گاهی وقتا عمدی بودنش بالاخره یرجو الالعم، بالاخره یرجو الالعم، مثل یه دزدی که توبه کرده، درسته؟ گاهی همینطور به ذهنش میرسه که از هر ماشینی رد میشه میبینه مثلا این درش بازه، همینطور باز وسوسه میشه، میگه استغفر الله لا اله الا الله، این خطورات رو دارم عرض میکنم. عمدش چیه؟ یعنی من قبلا یه زمینه فراهم کردم که الان به ذهنم همینطور گناه خطور میکنه، همیگذره، هی زمینه گناه میاد، یه دفعه میبینیم به ذهنم یه خطوری کرده، باز میگم استغفر الله لا اله الا الله، یعنی باز بر میگردم به اون. این میشه همزات و شیاطین دیگه، اینا خطورات. خطورات نه تجدید خاطره است، نه تصور خیالی گناهه، نه یه چیزیست که قبلا مثلا حلال بوده الان گناهه، این یعنی تصمیمات آنی. من تصمیم نمیخوام بگم یه دفعه به ذهنم میاد ماشین چه مثلا موقعیت مناسبی بر دزدیدن داره، باز میگم استغفر الله. اینا همزات و شیاطینه، اینم فکر گناه. حالا اینا که از بس تجربه ما خارجه، یه بخش فکر گناه اینه که من میام تصمیم میگیرم که گناه کنم. خیلی وضعمون خرابه، وضع اقتصادیمون، اگه بشه امشب بریم یه دوچرخهی بدزدیم، یه موتوری بدزدیم، خلاصه گرهی باز بشه. و تصمیمیست که هنوزم مرتدع نشدم، ولی خودم به مرحله عزم نرسیدم، هنوز همون مراحل ابتداییه، مثلا تصمیم و شوقه. خانم میام یه درصده، اما حالا این تقویت بشه، تکرار بکنم، نقشه ریزی، برنامه ریزی، امثال اینا، یه مرحلش هم اینه که نه، یه تصمیم نهایی و قطعی و با طراحی و برنامه ریزی و خلاصه. اینجا گاهی وقتا اینه که خودم در همون جایی که تصمیم گرفتم تا قبل از آونه عمل، وقت عمل، خودم بر میگردم، یه دفعه خلاصه منصرف میشم از این تصمیمم. اونجا منصرف میشم، پس تصمیم قطعی گرفتم، فقط زمانش نرسیده، میخواستم یه عملی رو انجام بدم، وقتش نرسیده. یعنی لولا اون زمان و وقت و اینها من انجام داده بودم، اگر همون زمان شرایط گناه بود من همون زمان گناه میکردم، ولی همین زمانه سبب شد که من منصرف شدم. ولی یه وقتم تصمیمی است که نه، من اصلا منصرف نشدم، رفتم انجام بدم، نشد انجام بدم، اومدم طرف رو مثلا شلیک کنم، یه هفتی رو گیر که نتونستم بزنمش. یعنی دیگه از ناحیه من هیچ کوتاهی نبود، بلکه یک مانع خارجی سبب شد. گاهی از اوقاتم اینه که ما در اینجایی که تصمیم گرفتیم و عمل کردیم، معصیت هم این که رفتیم و اصلا عمل شد و تحققم پیدا کرد اون عمل. اینا خلاص اقسام افکار گناهالود هست. حالا بعضیش هم شاید فقهیان نمیدونم حتما میگن گناهی یا نه، مثل اونی که در زمان خودش حلال بوده بعدش حرامه، اینو فقهن نمیدونم چی میگن، ولی شاید بعضی از آقایون بگن حرامه. حالا ما میگیم اون عزم بر گناه، یعنی اون تصمیمی که دیگه شما نهاییه، قبح عقلی داره ولی حرمت شرعیش محل تأمله و استحقاق و عقوبتش هم محل تأمله. چی میفهمن؟ آره، اونی که مانع وجود داشته، یعنی شما دیگه اون تصمیم نهایی رو داشتید. مراتب قبل چی؟ مراتب قبل بعضیش درجاتی از قبح رو داره، بعضیش درجاتی از قبح رو داره، ولی قبحش اشد یا مثلا به مرحله حرمت برسه. اینجا یه بحث وجود داره، یه سوال وجود داره که خب اگه این قبح عقلی رو گفتید، به نظر شما قاعده ملازمه اینجا تطبیق میشه یا نمیشه؟ چون ما الان گفتیم ادله نقلیه رو باید بررسی کنیم، ممکنه شما سوال کنید خب حالا که شما قبح عقلی رو ثابت کردید، چرا قاعده ملازمه نمیگید یا میگید اصلا؟ اینم باشه برای فردا. چشم. اللهم صل علی محمد.